بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن و علاقمندان به فراگیری قرآن کریم، برنامه دیگری رو در خدمت شما هستیم. در جلسه گذشته پیرامون تعریف ترتیل و روایتی که از امیرالمومنین سلام الله علیه در این باب آمده بود صحبت شد. عرض کردیم که منظور از ترتیل در ورتل القرآن ترتیلا این هست که دو محور اساسی رعایت بشه، یکی تجوید الحروف و دیگری معرفت الوقوف. تجوید الحروف یعنی خوب ادا کردن حروف، تلفظ صحیح حروف آنگونه که در زبان عربی فصیح تلفظ می شود و قراء متبحر و ممتاز آنگونه می خوانند. بعد عرض کردیم که قبل از آنی که ما بخواهیم پیرامون تجوید صحبت کنیم، باید یه مقداری با اندامهای صوتی آشنا بشیم و اینکه اصلا صدا چگونه ایجاد میشه و حروف چگونه تلفظ میشوند. در مورد حرف عرض کردیم که حرف عبارت است از صوتی که متکی باشد بر یکی از بخش‌های دستگاه صوتی. بعد عرض کردیم که این صوت وقتی ایجاد میشه که هوایی که درون شش‌ها هست خارج میشه، میاد بیرون و از حنجره عبور میکنه. در اثر عبور از میان تارهای صوتی با کیفیت‌های خاصی که تارهای صوتی دارن، یعنی حالت‌های خاصی که به خودشون میگیرن، صدا ایجاد میشه و حروف تلفظ میشوند، البته با تفصیلی که بعداً میگیم خدمتتون. بعد در مورد اندام‌های صوتی توضیح مختصری عرض کردیم که اندام‌های صوتی عبارتند از اندام‌های تنفسی که همون شش‌ها هستند یا ریه‌ها، بعد از اون حنجره که درون حنجره تارهای صوتی قرار دارند. عرض کردیم تارهای صوتی شبیه دو لب هستند، البته خیلی ظریف، و این دو لب به طور افقی قرار دارند سر راه عبور هوا. وقتی که هوا عبور می‌کنه از تارهای صوتی، این تارهای صوتی حالت‌های خاصی به خودشون میگیرن، گاهی باز میشن از هم دیگه، گاهی بسته میشوند، گاهی فاصله بین تارهای صوتی خیلی زیاد میشه، گاهی کمتر میشه، و با توجه به این تغییر حالاتی که در تارهای صوتی ایجاد میشه، صداهای مختلفی که همون حروف هستند یا صداهای دیگر ایجاد میشن. بعد عرض کردیم که علاوه بر تارهای صوتی که در حنجره قرار دارن، اندام‌های تولید کننده صدا یا اندام‌های نطق هم وجود دارن که از اون جمله حلق، زبان، لبها، خیشوم که فضای انتهای بینی هست، و همچنین فضای خود دهان و حلق، فضای خالی. اینها همگی تأثیر دارن در تولید صدا و حرف‌هایی که انسان تلفظ میکنه، و در همه زبانهای عالم این دستگاه صوتی تأثیر مستقیم داره. خب حالا یه مقداری بیشتر در این مورد باید توضیح بدیم. ببینید، به طور کلی وقتی که هوا از ششها خارج شد، میاد و از حنجره عبور میکنه. وقتی از حنجره عبور میکنه، دو تار صوتی که در سر راه هوا قرار دارند مانند دو لب هوا رو کنترل میکنن، یعنی میزان عبور هوا و سرعت عبور رو کنترل میکنن. در اینجا هست که این تارهای صوتی گاهی اتفاق میفته که به لرزه در میان. موقعی که این تارها به لرزش در آمدند، یک زمزمه ای ایجاد میشه. مثلا ببینید شما صدای آ، این صدای آ رو بکشید، میبینیم که یک زمزمه ای ایجاد میشه، که البته این زمزمه میتونه یواش باشه، میتونه بلند باشه، بستگی داره به اینکه ما چگونه بخوایم زمزمه رو ایجاد بکنیم. خب موقعی که ما داریم میگیم شما انگشتاتون رو بذارید روی حنجره، حتی میدونید که حنجره کجا هست، حنجره تقریبا زیر حلق هست، یعنی در قسمت گلو یک برآمدگی وجود داره، شما دستتون بذارید روی اون برآمدگی و صدای آ رو تلفظ کنید، میبینیم که انگشت ما میلرزه. این ارتعاشات همون ارتعاشات تارهای صوتی هستن. بنابراین ایجاد صدای آ به این نفع هست که هوا از ششها خارج میشه، میاد به تارهای صوتی برخورد میکنه، در اونجا کنترل میشه، تارهای صوتی مرتعش میشن، به لرزه در میان و صدای آ ایجاد میشه. این مکانیسم ایجاد صدا هست در دستگاه صوتی انسان. البته اینطور نیست که همیشه تارهای صوتی به لرزه و ارتعاش در بیان. حالا یه مثال دیگه میزنیم. شما مثلا صدای ف رو تلفظ کنید، اف، و سعی کنید ف رو بکشید، ببینید چه اتفاقی میفته. اف. حالا انگشت رو باز بذارید روی حنجره و مقایسه کنید با حالت قبلی. اف. میبینیم که هیچ گونه لرزشی احساس نمی کنیم. یک بار مقایسه کنید با صدای آ. الان حنجره ارتعاش داره، یعنی تارهای صوتی دارن مرتعش میشن و لرزش دارن، اما در صدای ف اف میبینیم که صرفاً یک هوایی است که از دهان خارج میشه و هیچ ارتعاشی در تارهای صوتی وجود نداره. بنابراین اینطور نیست که هر وقت هوا از ریه ها خارج میشه و از حنجره عبور میکنه حتماً تارهای صوتی را مرتعش بکنه. نه، ممکنه که تارهای صوتی مرتعش نشوند، اما به هر حال تارهای صوتی مقداری مسیر هوا رو تنگ میکنن و هوا وقتی از میون اونها عبور میکنه میتونه صداهای مختلفی رو ایجاد بکنه و حالتهای مختلفی به وجود بیاد که صفات حروف در اینجا دخیل هستن. یعنی حالا انشالله بعدم بهش خواهیم رسید که حالت جهر، حالت همس، حالت شدت، حالت رخوت، اینها صفاتی هستن که در بحث تجوید بسیار مهم هستند و یک قاری به خوبی باید اونها رو رعایت بکنه و با اونها آشنا باشه. خب پس یک بار دیگه من اندامهای گویایی یا اعضای نطق رو خدمت شما عرض میکنم. اعضای نطق انسان: حلق، زبان، خیشوم، لبها. این چهار قسمت هستن. البته قسمت های دیگری هم وجود داره. مثلا فرض بفرمایید که وقتی ما میگیم زبان، خب زبان در کنار دندان ها قرار داره، بالای زبان سقف دهان هست، خود مجموعه فضای دهان هست. اینها هر یک تأثیر دارن در ایجاد صوت و شکل دهندگی به اون. یعنی صدای یکی پرتنینه، صدای یک شخص ممکنه که تنینش کمتر باشه، اینها تمامش تأثیر داره. یعنی ساختار و شکل اندام های صوتی بسیار مؤثر هست در تلفظ حروف. حالا یه مثال من میزنم خدمت شما. ببینید این گراموفون های قدیمی، صفحه های قدیمی، یک سوزنی داشت، این سوزن رو میگذاشتن روی صفحه و موتور این صفحه رو میگردوند. موقعی که صفحه میگشت، سوزن روی شیارهای صفحه حرکت میکرد و یک زمزمه یا خشخشی رو ایجاد میکرد که این زمزمه بر اساس اصواتی بود که روی صفحه ضبط شده بود. حالا اگر که این به اصطلاح سوزن رو وصل بکنن به یک بلنگو یا به یک قیف، حالا مدل های قدیمیش یک قیفی داشت، یک شیپور، مدل های جدید الکترونیکی بود و به قول معروف برقی. وقتی که این رو وصل میکردن به اون شیپور یا به اون بوغ یا به اون بلنگو، صدا تقویت میشد. مشابه این در دستگاه صوتی انسان هست. یعنی حنجره به مثابه اون سوزن هست که فقط زمزمه و ارتعاش ایجاد میکنه. بقیه دستگاه صوتی، اعم از حلق، فضای دهان، خیشوم، اینها رزوناتور هستند، یعنی تشدید کننده صدا، یعنی تقویت کننده صدا هستند که اینها در علم فیزیک ازش بحث میشه. حالا این مقدمه رو انشالله شما در ذهنتون داشته باشید، میتونید به کتاب‌های مختلفی در این زمینه، کتاب‌های تجوید، کتاب‌های آواشناسی، کتاب‌های فیزیک صوت و اندام گفتاری انسان مراجعه بکنید تا انشالله جلسه آینده ما بحث‌های دیگر رو خدمت شما عرض بکنیم انشالله. خدا نگهدار.